أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال بل سبرت لكم أنفسكم أمرا فاستبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كليم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه اذ انتم جاهلون. جریان حضرت یوسف سلام الله علیه چون سرفصل این احزم القصص بود و قصه برادر بزرگ و همچنین بنیامین به همین امر وابسته بود، وقتی برادران از مصر برگشتند و گزارش دادند که او به اتهام سرقت دستگیر شد و برادر بزرگ ما هم گفت من نمی آیم حتی یعزن لی ابی او یحکم الله دیب و فیل حاکمین، و شما اگر در صحت این گزارش تردید دارید شهری که ما در اونجا بودیم از اون بپرسید، قافله‌ای که ما را در اینجا همراهی می شد از اونها جستجو کنید. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود همه اینها به دنباله قصه یوسف سلام الله علیه هست که در اثر تصویر نفس گرفتار خطیه شدید و همه اینها آثار سوء اون خطیه است. قال بل صبرت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل. این چنین نیست که برخی از اهل تفسیر پنداشتن که وجود مبارک یعقوب خب یه فرد عادی است، او که معاذ الله علم غیب ندارد و برابر جریان عادی به اینا اطمینان نداشت، گفت بر صبرت لكم انفسكم امرا. این درست نیست. یه رساله مرحوم صدر متعلهین دارن، در اونجا میگوین قتل الحسین ابن علی علیه السلام یوم الصقیفه، و وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در صقیفه بنی ساعده شهید شد که او منشأ همه این فتنه هاست، به تثبیت هم میکنه. الان نیامدن اون برادر بزرگ، نیامدن اون بنیامین، همه اینها از اون چاه و زندان و امثال زالک نشأت گرفته است. لذا فرمود بر سر برد لکم انفسکم امر. در تفسیر کنز الدقائق و بعضی از تفسیرهای روایی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه روایت شده است که صبر جمیل آن است که انسان به خلق شکایت نکند، نه به خالق، نه به مطلق. صبر جمیل آن است که کسی به خلق شکایت نکند، چون اگر گزارش رو به خلق بدهد در حقیقت شکایت به خلق شکایت از خالق است و درست نیست و این صبر نیست اصلا، این جزای بیجاست. صبر جمیل آن است که انسان به خلق جزا نکند اما به خالق خودش مذاکره کند، جزای خودش را به خالق ارزوری دارد. این منافات با جمیل بودن صبر نیست. البته بالاتر از صبر جمیل صبر اجمل است که اون شبیه مقام فناست و نظیر اون چی که وجود بارکه ابراهیم سلام الله علیه داشتن که در جریان هر رقوه و بنسرو آلهتکم اصلا هیچ جزایی نداشتن و از کسی هم کمک نخواستن، اون مطلب دیگر است، اون میشه اجمل. وگرنه صبر جمیل آن است که انسان به خلق شکایت نکند. فرمود این صبر من صبر جمیل است و من ناامید نیستم، امیدوارم خدای سبحان هر سه نفر رو به من برساند. اسال الله ان یاتینی بهم جمیعا. و این دعا نیست، بلکه تبیین اون تکیگاه و امید است، برای اینکه هو العلیم است، هو الحکیم است. او میداند یوسف در کجاست، برادرش در کجاست، اون برادر کوچک در کجاست، از وضع ما بخبر است و حکیمانه هم کار میکند. من به او امیدوارم. چون در آیه 18 همین سوره مفصل بحث شد که نفس مسوله چیست، نفس اماره چیست، نفس لوامه چیست، نفس ملهمه چیست، نفس مطمئنه چیست، اونجا اشاره شد نفس مسوله عبارت از تحسین قبیح، تقبیح حسن، یه درونکاو، روانکاو و روانشناسی درونی در درون همه ما هست. این اصل اول، شما بخواهیم که نخواهیم ما رو میشناسه، چی خوشمون میاد میدونه، چی بدمون میاد میدونه. مطلب دوم این بود که قبیح در این کار و زشت در این کار را انباشته میکنه، جاسازی میکنه. مطلب سوم این بود که یک زرورقی از همینی که خوشمون میاد روی این لجن میماره، مثل تابلوی که پشتش همش لجنه و روش یه زرورقی بیش نیست. بعض این که این کار رو کرده، اون زشت را به صورت زیبا در آورده، این تابلو رو وانشون میده، میگه این کار خیره، این خدمت مردمه، این وظیفه شرعیست، این خدمت فلانه. نفس هم که دنبالی هم که کاریه، این از پشتش که بیخبر است که پشتش لجنه، یه تحقیق هم نمی کند، جستجو هم نمی کند، مشورت هم نمی کند، ظاهر رو میبینه، ظاهر هم زرورق خوبیست، همین که وارد شد و این ورق کنار رفت ببینه توی لجن افتاده. این رو میگن تصویر. این در درون همه ما هست. هر کسی او رو به بند بکشه، اولا زباله جمع نکنه یک، و این زباله ها رو کنار بندازه دو، و دست و پای او رو ببنده که او تابلوسازی نکنه سه، آدم از شر نفس مصوره نجات پیدا میکنه چهار. اگر این نشد، کم کم خدا ناکرده و در جبهه جهاد درونی پیروز بشه و میشه اماره بسو، دیگه لازم نیست تابلو درست کنه، لازم نیست زرورق درست کنه، لازم نیست ورق زرین بگیره، لازم نیست فریب بده. عالمن عامدن میگه این لجن رو باید مصرف بکنی. یه وقت هست کسی مال مشتبه را به عنوانی که منم استحقاق دارم، من مشمول اطلاقم، اینا هم تو مرحله تسویله. بعدم وقتی که به اون مرحله درون رسید، معاذالله عالمن آمدن به بیت المال حمله میکنه. اینطور نیست که پرهیز داشته. از اون بعد دیگه ان نفس لامارتون بسو، اول مسول است. این نفس مسول جلو لبامه را میگیره، او را فریب میده، کار خوبیه، خدمت به خلق، احسان به خداست، از این چه بهتر. دیگه نمیدونه درونش چه خبره. که این در درون همه ما معاذالله ممکن راه پیدا کند، اما هوشیاری، مراقبت نفس، خاطرات رشیدن، این که میگن هر وقت وضو میگیرید در هنگام مسح سر بگوید اللهم غشنی برحمتک، یعنی خدای خاطراتی بیجا، خیالهای بیجا، هوسهای بیجا را سر من دور کن، که با سر پاک من به طرف تو بیستم، با مغز پاک به طرف تو بیستم، با من کسی حرف نزره مگر فرشتگان تو، خودم با خودم حرف نزرم مگر به رضای تو. این خاطرات درونی که آدم رها نمیکنه تو حالات مختلف همینه دیگه. این خاصیت مسح سر تو وضو گفتن همینه، که نداره کنار. نفس مصور خطرش اینه که این زشت زیبا نشون میده، زیبا رو زشت نشون میده. یک کسی که طلبه خوبیست، یا کارگر خوبیست، یا کارمند خوبیست، یا انسان خوبیست، یا هر کس، انسان چون نسبت به او ارادتی نداره، علاقه نداره، فقط بدی های او رو به آدم نشون میده، خوبی ها رو پنهان میکنه. این کار نفس مسوله است. وجود مبارک یعقوب هم بود که این تصویرتون، آخه ما اگر به او و برادرش علاقه بیشتری داشتیم، رو کمال او بود، رو علم او بود، رو زهد او بود. شما گفتید یوسف و اخوه احب الی ابینا منا، بعد گفتید که و تکون بعدی قوم صالحین، چاه انداختن برای شما کار خوب بود، فروختن برای شما کار خوبی بود. این همه سبرت لکم انفسکم، اینا تلیعه اینه که مبسوطن تو آیه 18 همین سوره بحث شد. پس صبر جمیل طبق روایت یکی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است، این با شکوای الالخلق منافات دارد، اما با شکوای الالله منافات ندارد. سرش نیک شکوای الالله عبادت است، مثلا با او دارد مناجات بکنه، در دل میکنه خدایا اینجا آزمودی، من الحمدلله صبر کردم، میدونم از طرف توست، توفیقی من بده که من صبر باشم. اینا که بد نیست، البته بهتر از اینها مقام هست ابراهیم سلام الله علیه است که اصلا به چیزی توجه ندارد، اون نه به جبرئیل توجه دارد نه به اسرائیل توجه دارد. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که وجود مبارک ابراهیم هنگام نزع روح وقت اسرائیل سلام الله علیه آمده قبض روح کنه گفت روح را به تو نمیدم. خب پیغمبران عادی هم این مقام ندارن. فرمود یا به خودش میدم که الله یتوفى الانفسه لموتها، یا او به من بگوید که روح را به تو بده. تو مأموری بله قوانین مطلق در کار میکنی، من روح را به تو نمیدم. همونی که به جبرئیل سلام الله علیه میگه احتیاج دارم اما به تو نه، در روز مرگم به اسرائیل سلام الله علیه میگه میدم اما به تو نه. به احد الامر، یا مستقیما خودش از من بگیره یا به من بگوید که روح را به تو بدهم. تو آمدی البته معصومی، پیامم آوردی، به درستم هست، اما اینجور نیست که بین من و او تو واسطه و فاصله باشی. او مقام هست ابراهیم که از انبیای اولی العزم است، او را نباید درباره انبیای دیگه توقع داشت. این تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض است، فضلنا بعض النبیین علی بعض است. اون آیه درباره فضیلت انبیا نسبت به هم است، این آیه نسبت به تفاضل مرسلین نسبت به هم است. اما ما جمیل داریم و اجمل، بل اجمل اون کاری که هسته ابراهیم سلام الله علیه انجام داد. پس بنابراین اگر کسی با ذات اقدس را در دل کند، این عبادت است، گفتگوست، مناجات است، این چیزی نیست که نقص باشد. که الان وجود مبارک پس یعقوب مشغول عبادته، چنین چیزی هم نقص نیست. البته عبادت برتر همون کار است ابراهیم سلام الله علیه است. بله، اما مستقیم هم گفتن یه مطلب است، غیر مستقیم گفتن مطلب دیگه است. اینا میخواد مستقیم باشد، بلا واسطه باشد. خب فرمود که اصل لا یعتینی لهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم و تولا عنهم، ما رو از اینا رو برگردون، دیگه کاری باید نداره. این معنی کظیم بودن است. کاظم هست، کظیم هست، یعنی خشمگین است. خب انسانی که غضب نداشته باشه، خشم نداشته باشه که ناقص است. کاظم غیظ بودن، خشم را فرو نشوندن کمال است. وگرنه آدمی که عصبانی نباشه، قدرتی دفاعی نداشته باشه، غضب نداشته باشه، خب انسان ناقص به مریضیه دیگه. منتها هنر در اینه که این رو به جا مصرف بکنه، بی جا مصرف نکنه، هر جا مصرف نکنه. کظم و کاظمین الغیظ اینه، لذا میشه اشد و الکفار. نسبت به خودشون که اصلا رحما و بینهم، اما نسبت به استکبار صهیونیست که رسید اشد و کفار. آدم بی غضب بی غیرت است، این که نقص است. انسان عصبانی، انسان غضبناک که کنترل بکند اشد و کفار بشود؟ بله این هنره. این را خدای سبحان ستود به کمال قرار داد. همون وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف السلام رسول الله است. والذین معه اشداء الکفار رحما بینهم، مشکلی که دارن نسبت به خودشون کاذب غیظن، نسبت به دیگران ولیجدوا فیکم غلظن. این وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه خشم دارد مثل همه انسان‌های کامل، منتها این را نسبت به فرزندان خود کذب کرده، فرو نشونده. اینا مثل کلب معلم، کلب معلم خب تربیت شده است، اینا تو بنده. نسبت به بیگانگان خب این رو باز میکنن، نسبت به آشناها میبندن، این میشه کذب. اما نسبت به ذات اقدس اراد برد ناله میکند، انامه میکند، این عبادت است، این که چیز بدی نیست. درباره اینا استحوذ علیهم شیطان نیامد، اون تو سوره مبارکه مجادله است درباره کفار و اوناست، درباره فرزندان هستی یعقوب سلام الله علیه که این تعبیرات نیست. که بله تصویر یعنی بد و خوب نشون داد، خوب و بد نشون داد، اما دیگه فانساهم ذکر الله نبود که. اینا قدم به قدم ناله میکردن، بست یوسف میگفتن ما را ببخش استغفار کن، بست یعقوب میگفتن ما را ببخش استغفار بکن، اینجوری بودن. یا ابانا استغفر لنا، بسته یوسف گفته شما طلب مغفرت بکنیم، فرمون لا تقریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، اینجور بودن، اونطور نبود که برابر سوره مجادله فانساهم ذکر الله باشه که تسویل هست البته. خب و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف، من متاسفم نسبت به یوسف. قبلا سالیان متمادی از فراق یوسف سلام الله علیه متأثر بود، الان این هجران و فراق دو فرزند زمینه هجران هستی یوسف سه فرزند شد، این حزنش مضاعف شد، کم کم سر از نابینایی وجود مبارکه هسته یعقوب داره بود، یا سفیدی چشمشون تعبیر به اما نفرمود خود و بیزت عیناه من الحزن، این سیاهی چشمش کلیک هم شد، سفیدی تمام چشمش گرفت، اینطور تعبیر به کوری نفرمود. و یعنی این سفیدی معتدل شد، سیاهی هم معتدل شد، این بینایی کامل خودش رو بازیافت، نه اصل بینایی، تعبیر به اعما نشده بود چه در اینجا چه در اونجا. قبلا بینایش ضعیف شده بود، الان دیگه بصیر است، بینایش کامل است. ممکنه در بعضی از روایت داشته باشد کور شده، اما منافاتی هم ندارد، ولی تعبیر قرآنی امانی است. و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، در عین حال که با خدای سبحان گفتگو میکرد، مناجات میکرد، خیلی هم گریه میکرد، اما نسبت فرزندان پرخاشی نداشت، عصبانی بشه، غضبناک بشه، اونا از منزل بیرون کنه یا مثلا مشکلات دیگه. فرزندان یعقوب علیه السلام به حضرتش عرض کردن قالو تالله تفتعو تذکر یوسف، تفتعو یعنی لا تفترو، یعنی لا تقصرو، فتور و قصور نداری، مرتب به یاد یوسفید، آخه چه کاری شما میکنید، او از بین رفته دیگه، تفتعو یعنی فتوری نداری، بالاخره خستگی نداری در نام بردن از یوسف، دائما به یاد یوسفی. بله از حوادث تلخ، اما نسبت به کسی که پیغمبر آینده است، کمال جامعه بوست، لطف جامعه بوست، این فرزند عادی نیست که، اگر کمال مردم، هدایت مردم، رهبری مردم به دست یه همچه انسانی است، خب کسی همچه پسر از دست بده نگران دیگه. بله این الغه محمود و ممدوح دیگه، یه وقت انسان به پسرش علاقمند است از اون جهت که پسر اوست، این یه مرحله است، یه وقت از اون جهت کذالک یشتری که ربک و یعلمک من تأویل احادیث و یتم نعمته علیک، یه همچه پسر است. خب این حزن او حزن محمود و ممدو است، در حقیقت این حزن دارد که چرا جامعه از هدایت او محرومه، این نباید تو شاه و زندان باشه، این باید رو منبر باشه، شما این رو انداختی تو شاه، غمگین بودن برای همچه حادثه قای محمودیه دیگه. و بیزد عیناه من الحزن فهو کظیم قالو تالله تفتعو، فتور پیدا کردی، ضعیف شدی، مرتب به یاد یوسفی، تذکر یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الهالکین. اینم نشون میداد به این که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که در بخش دوم فرمود بر سولت لکم انفسکم، روح همون سرفصل داستان است، یعنی رفتن بنیامین و نیامدن، رفتن اون برادر بزرگ و نیامدن، همین دنبالت اون چاه زندان افتاده است یوسف دیگه، همش بیاد است یوسف بود که بقیه را هم از اون منظر میدید و میفرمود سولت لکم انفسکم. برادرم گفته شما همش به فکر یوسفی، تفت او تذکر یوسف حتی تکون حرزن، حرز یه چیه بی مقدار، شیه بی ارزش که لا یعتنابه، یعنی به جای میرسی که دیگه اثری از شما نیست یا نه واقعا میمیری. حرز در قرآن همین یه جا استعمال شده است، تحریز که به معنای تشویق است، گاهی میگن باب تفعیل، این تشدیدش کار حمزه باب افعال رو میکند، حمزه باب افعال گاهی برای ازاله است که افعله یعنی ازال ذالک الشیء را، اگر حمزه باب افعال گاهی برای ازاله است و تضعیف باب تفعیلم برای ازاله است، تحریز یعنی ازاله حرز. اون وقت ازاله حرز را میگن حرز المؤمنین علی القتال. اونها جهاد را شیء بی مقدار میتونستن، بی ارزش میدونستن. شما عظمت جهاد را بازگو بکن، این رو ارزشمند معرفی بکن، بگو جزء اصول ارزشی ماست. اون تحریز یعنی ازاله حرز، این شیء بی مقدار، بی مقداریش زائل کن، با مقدارش معرفی بکن. بله دیگه یاد خداست دیگر، برای اینکه پیغمبر خدا، عبد صالح خدا، اینکه خدای سبحان در قرآن کریم مکرر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود وذکر عبادنا کذا، وذکر مریم، وذکر موسی، وذکر عیسی، وذکر ابراهیم. این وذکر وذکر وذکری که مکرر در قرآن کریم آمده همینه. به یاد نوح باش، به یاد ابراهیم باش، به یاد موسی باش، به یاد عیسی باش، یاد اینها تذکره الهی است. یا بندگان صالح خدا، ماموران الهی، مسیر الهی رو تبیین میکنن دیگر. یاد آدمای عادی که نیست که فهمود افراد دیگر را از یاد ببر. بله، و این الالله متعلق به هر دوست. او تکوم الالکین قال انما اشکو بسی الالله و حزنی الالله. این نظیر حاضر شهر عظمته و کرمته و بشرفته و فضلته و علشهور. این علشهور مفعول واسطه است برای ارشار فعل به نحو تنازو، نه که مال اخیر باشه. انما اشکو بسی الالله، حزنی الالله. مبسوس کردن یعنی گسترده کردن، باز کردن. مبسوس یعنی مبسوط. من این شکایت را باز میکنم به کون طرف؟ الالله. حزنم رو رها میکنم کدوم طرف؟ الالله. این الالله محبوب واسطه است، هم برای بس هم برای حزن علت تنازو. اندما اشکو بسی الالله و حزنی الالله. این که عبادته. در روایات دارد که یکی از بکا اون وجود مبارک اون سجاد است، یکی وجود مبارک یعقوب. اینه در یه مساقه. خب اگر یه بچه دیگه بود که این کارا نمیکرد که. دائما انسان در هجران کسی که لاله که یشتبی که ربو که و یعلمو که من حضیل احادیث بنالت که خب کار عبادی دیگه. انما اشکو بسی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. من میدونم صبر بی نتیجه نیست، شما نمیدونید. در عالم غیب به من گفتن که اینا زنده هم، شما نمیدونید. اما زنده بودن گاهی تو چاه هم، گاهی تو زندان هم، گاهی تو شهر غریب هم. خب اینا گریه داره دیگه. اینجور نیست که من فقط برای مرگ اونها گریه بکنم تو شما بگی هاره که مرده مرده. نه، زندان است یا در حالی است که مثل زندانه. کسی که نتونه خودشو معرفی بکنه، بعد کشور مصر داره اداره میکنه. اما شکم مردم سیر کردن مهم است، اما دین مردم رو باید کردن اهم دیوان نمیتونه کار انجام بده. این باید اینجا باشه، بدنن پسر یعقوب از سمتی دارد و صدای تبلیغی از اینجا به مصر میده و الان فقط داره نون مردم رو تعمیر میکنه، نه عقل مردم رو. گاهی هم ممکنه شرط نصیحت هم بکنه. انما اشکو بسی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. حالا که این است یا بنیه، میبینید نسبت به همین فرزندان حزین بود و کاظمانه برخورد کرد. فرمود یا بنیه، ای فرزندان من، اذهبوا فتحسسوا، برید به دنبال یوسف. این زنده است، ما را به او برسانید، او را به ما برسانید. تحسس بالاتر از تجسس است، طوری است که همه حس فعال باشد. اگر همه حس درون و بیرون فعال بود میشه تحسس، و اونقدر اون امر محقق الوقوع است که به حس نزدیک است. فرمود اگر شما خیلی این حستون رو به کار ببرید، او رو میبینید، صدای او رو میشنوید، خودش هم لمس میکنید، به این شرط که حس ظاهر و حس باطنتون فعال باشه در جستجوی یوسف. اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی. البته بلی مورد استعمالش نسته، مفهوم مفهوم درباره هر دو هست دیگر. این که میگن تحسس در مورد خیر است و تجسس در مورد شر،
خب جواسیسی هم داشتن ائمه علیهم السلام، تا جاسوسی چی باشه؟ وجود باره که سید شهدا سلام الله علیه هم به اون برادرش هم بود، شما در مدینه باش و تکون اینن این باشه بر ما گزارشگر باش، دیگران همین این داشتن، جواسیس داشتن. منتها حالا اگر صادق باشه امین باشه میشه خیر، ولی این تفاوت در مورد است ولی در مفهوم. فتحسسوا من یوسف و اخی ولا تیأسوا من روح الله، آیس نشوی. این تعبیر مأیوس که به صورت مفعول است مگر صفت مشبه باشد؟ دقیقا تعبیر روایی نیست. مثل که بگن من مشکوک شدم، باید بگم شاک شدم، نه مشکوک. باید گفت فلو مطلب مشکوک من است، نه من مشکوک شدم. من شاکم یا در او شک دارم یا او مشکوک من است. من آیسم، او مورد یأس است، او مأیوس من است، نه من مأیوس شدم. بله آخه این برادر بزرگ چی شد؟ گفت من نمیام. ولی کجاست بالاخره؟ اون برادر بزرگ میتونه باشه دیگه، چون اون برادر بزرگ گفت من نمیام. خب الان کجاست؟ توی شهر غربت در جایی که نمیشناسن و زمان قحطی و گرونی. بخوره بنیامین که گفتن او پیش خودش نگه داشته، به اینم میتونه بخوره برای اینکه این تو شهر غربت الان کی هست او نگهداری بکنه. اون رو هم وجود مبارک یعقوب میدونه که پیش برادر خودشه بالاخره، این رو علم غیب میدونه. بر هر دو قابل انطباق است. تحسس هم درست است، عمده اینه که حضرت ما رو ببینه نه ما حضرت رو ببینیم. اگر او عنایتی فرمود ما رو دید، داره ما توبار به حسن و معاد، وگرنه صرف دیدن حضرت. خب کسانی بودن که بالاتر از امام زمان وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میدیدن، پشترش هم نماز میخوندن، نماز پنج وقت رو در مسجد النبی پشتر حضرت میخوندن، اما مشکلشون حل نمیشد. عمده آن است که اون ولی عصر آدم رو ببینه. ولی بالاخره انسان تحسس هم بکنه طوری میشه که میفهمد، احساس میکند که وجود بارک حضرت او رو دیده است، وجود بارک حضرت به او عنایت داره. خب ولا تیأسوا من روح الله، از روح الهی، رحمت الهی، عنایت الهی، اون نسیم صفا بخش الهی ناامید نباشی. چرا؟ برای اینکه یأس از روح و رحمت الهی کفر است. اگر کسی معاذ الله به جای برسد که بگوید دیگه خدا نمیتونه، معاذ الله، خب نفی قدرت کرده است، این میشه کفر. اگر به جای رسیده است که بگوید رحمت خدا اینجا را نمیگیره، این مخالف قرآن کریم است، و رحمتی وسعت کل شیء، کجا هست که رحمت خدا نیست، این میشه کفر. اما اگر کسی بگوید که نه من اون لیاقت ندارم که مشمول رحمت الهی باشم، این نمیگن یأس، این خود کمبینی است، این ممکن است در بعض موارد نکوهش شده باشد، ولی کفر نیست. کفر در صورتی است که به انکار احد از صفات الهی برگرده، یا قدرت او یا رحمت بی انتهای او که معاذ الله منکر بشه، دیگه معاذ الله رحمت خدا اینجا نیست، دیگه قدرت خدا اینجا نیست، دیگه از کسی بر نمی آید، بله خب اینا کفر دیگه. ولا یأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که دستور داد بار دوم برید، معلوم شه که یک تلیعه وحی الهی بود، فرمود برید پیدا میکنید، این رفتن رو پیدا کردن. اون بار اول که نفرمود فتحسسوا، که بار دوم که نفرمود فتحسسوا، که این بار سومه. بار اول برابر صبر بود، صبر بالاخره یه نصابی دارد که خدای سبحان به اون درجه عالی نصاب که برسید فرج رو باز بکند. بار اول وجود بارک یعقوب نفر بود فتحسسو، بار دوم هم نفر بود فتحسسو. حالا که به این طرف رسید و بیزد اینه و من الحزن و کسیم، بعد هم فرمود به اعلم من الله ما لا تعلمون، فرمود جستجو کنید، تحسس کنید، پیدا بکنید، ناامیدم نباشید. انتظار فرج جز افضل عباداته که دیگه روایت فرامانی هم داریم. انتظار یه عمل مثبتیه دیگه. بعد نه، منظورانه که اون روایت فراوانی که دارد انتظار هم سبقه خبر داره، هم سبقه انشاء. انتظار با جستجو و با تحسس همراه دیگه، وگر انسان در خود ببنده منتظر باشه که نیست که. برای منتظران وظایف فراوانی ذکر کردن همینه دیگه. اگر کسی انجام واجبات داشت، ترک محرم داشت، این تحسس کرد، چون حضرت همه جا حاضره دیگه. اگر وظایف خودش انجام داد، اون دعای عهد خوند، اون زیارت بعد از نماز صبح خوند، این تحسس دیگه. خب حضرت که دستور داد، اینا حرکت کردن، این بار سومه دیگه. حالا ممکنه بارهای دیگر هم قافله رفته باشه، داد راهلی گرفته باشه، اما او بخشی که قرآن نقل میکند این است. تو بحثهای دیروز و قبلش هم بود که قرآن که تاریخ نقل میکند، برای اینکه حرف روزه، نمیفهمد در 5 قرن قبل، 6 قرن قبل، کمتر و بیشتر این جریان بوده است تا کسی به تاریخ مصرفش گذاشته. نخه الیوم همینطوره. شما جریان یوسف سلام الله علیه رو میخواد یا خود یوسف رو؟ یوسف بله قبلا بود و گذشت و یه شخص خاصی بود، اما جریان یوسف سلام الله علیه همیشه زنده است دیگر، همیشه سنت الهی. او رو تو سوره مبارکه فاطر اینا فرمود لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. بذار در جریان هیچ پیغمبری نفهمون 4 قرن قبل، 5 قرن قبل اینجوری بوده است. بقیه الیوم هم هست، الیوم جریان نوح هست، الیوم جریان موسی و عیسی هست. این که فقط مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نوح، یعنی الیوم هست دیگر. حال لازم نیست بارون بیاد یا از تنور آب در بیاد، طوفانی بشه، که هر حادثه‌ای که پیش بیاد اهل بیت سفینه نوح هن. چون قرآن احسن القصص است، قصه تاریخی ندارد، اون زمانها را اصلا ذکر نمی کند تا کسی بگه تاریخ مصبش گذشت. الیوم جریان نوح هست. حالا یه وقتی طوفان آبی، یه وقتی طوفان سیاسی است. همیشه ولایت حافظ آدمه اینه، لذا حرف روزه. الان هم اون تقوای یوسف هست، در تلیعه همین تفسیر کنز الدقاق هست که سوره یوسف را به زنها یاد ندید. البته چند تا روایت هست. میبینید الان زنها اگه بهتر از مردها یاد نگیرن، مثل اون یاد میگیرن. خدا امام را غریق رحمت کند، این که همون زمان و مکان اثر دارد. یعنی هر وقت دیدید مردم اونجورن، اینا رو یاد ندید، فقط سوره مبارکه نور رو یاد بدید. اگر دیدید زنها بهتر از مردها یا مثل اینها میفهمن، خب با هم یادشون بدید. این معنیش این نیست که حکم خدا فرق کرده، حلال خدا حلال خداست. هر وقت اینجور شد، ولو 10 میلیون سال بعد سوره یوسف رو یاد زنها ندید. هر وقت جور دیگر شده است، خواه الیوم خواه فردا، یادشون بدید. این حکم کلی است. اگر موضوع عوض بشه در یه زمانی، در یه زمینی که شما این سوره رو یاد زنها بدید، فتنه انگیز باشه. تو همون روایات دارد اشاره میکرد که فتنه است، یاد ندید، چه الان چه 10,000 سال بعد. پس معلومه این حکم همیشه است، این روایت الی یوم القیامه است، حلال خدا که تغییر نمیکنه. اگر موضوع عوض شد، شرایط عوض شد، زبان زمین عوض شد، همیشه یادشون بدید، چون در خود همون روایت دارد که منشأ فتنه است. اولا وقتی گفت منشأ فتنه است، دلیل در خود روایت هست، نظیر خود آیات که بفرماد بگه بل قواعد من النساء، حکم حرجی بر اونها نیست. زنان سالمند، زنهایی که استاد دانشگاه هستند، زنهایی که استاد حوزن، استاد جامعه زهرا هستند، سنی از اونها گذشته، اینها مستثنا هستند به دلیل همون بل قواعد من النساء که فرمود حرجی بر اونها نیست اگر اینها خیلی حجاب رعایت نکردن، چیزی نیست، برای اینکه نه کسی در اونها طمع میکند نه اونها در کسی طمع میکنن، پس نسبت به اونها که حرفی نیست. اما در خود این 5-6 روایت یا 4 روایتی که در تلیه همین تفسیر کنز الدقاق است، دارد افتتان است، فتنه است. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت دیگه، هر جا فتنه نیست بعد شما یاد بدید. خب حالا ممکنه که چند بار رفت آمد کرده، این قسمت رو دارد نقل میکند، به حسب ظاهر اونی که قرآن نقل میکند بار سوم است، شاید چندین بار رفت رو آمدند و سهمیه گرفتند. فلان ما دخلوا علیه، این بار سوم، چون حضرت فرمود برید جستجو کنید، قالوا برادران یوسف به حضرت گفتن که یا ایها العزیز، حالا یا لقب مسئول مصر بود یا وصفی که به وجود بارک یوسف سلام الله علیه دادن، مسنا و اهلنا الضر، خب الان چندین سالی که این قحطی ادامه داره، از اون طرف فراق دو تا فرزند هست، مهمتر از همه فراق یوسف هست با اون وضعی که پدر و بیزد عینه و ملحوظه و کذیب شد. ازا گفتن مستنا و اهلنا زور و جئنا به بضاعت المزجاد. اینا بالاخره دامدار بودن، یه مقدار کشت تهیه کردن، یه مقدار پشم تهیه کردن. خب یه مختصر کشت، یه مقدار پشم، چقدر میتونه ثمن گندم در این سالهای قحطی باشد؟ دیگه اواخر سال قحطی تقریبا. و جئنا به بضاعت المزجاد فاوف لنا الکیل، شما که فرمودی انی اوف الکیل، سهمیه ما را به طور تمام بده، کم نیا. یک و تصدق علینا، بر ما صدقه بده، این برادرمون رو آزاد بکن و همراه ما بفرست. ان الله یجزی المتصدقین، ذات اقدس اله کسانی که اهل صدقه هستند جزا اعطا میکند. خب جزای او فوق اون چه که در ذهنها هست، تنها جنات تجریم تحت الانهار نیست، کمالات و کرامت های دیگه هست. اینجا دیگه نوبت اون شد که وجود بارکه یوسف خودشو معرفی کند. فقال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی از انتم جاهلون. الحمد لله رب العالمین.